أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در توحید واجب به این معنا بود که اون ذاتی که عین وجود است و وجود ذاتی اوست بیش از یکی نخواهد بود، یعنی لا شریک له فی وجوب الوجود. اگر برهانی در این مسئله اقامه می شود باید از محور وجوب ذاتی نگذرد، به امکان ذاتی نرسد. اگر چیزی به امکان ذاتی رسید معلوم می شود واجب نیست، ولی اگر یک امری امکان بالقیاس پیدا کرد، امکان به نسب الالغیر پیدا کرد، این با وجوب ذاتی منافات ندارد. چون در بحث جهات و مواد در امور عامه گذشت که فرق است بین وجوب ذاتی و وجوب بالقیاس و وجوب بالغیر، و فرق است بین امکان ذاتی و امکان بالقیاس و امکان بالغیر و هاکذا فی الامتناع. و اونجا تبیین شد که وجوب ذاتی با امکان ذاتی سازگار نیست، ولی با امکان بالقیاس سازگار است. و اونجا روشن شد که اگر دو واجب فرض بشود بینشون امکان بالقیاس است، امکان بالقیاس با وجوب ذاتی منافات ندارد. بر اساس فرق بین امکان ذاتی که با وجوب ذاتی سازگار نیست و امکان بالقیاس که با وجوب ذاتی سازگار است، مرحوم صدرالمتعالی می‌فرمایند عده‌ای دلیل بر توحید از این راه اقامه کردن که اگر بیش از یک واجب داشته باشیم چون اینها نسبت به یکدیگر تلازم ندارن، پس نسبت به یکدیگر امکان دارن، یعنی امکان بالقیاس دارن و امکان با وجوب سازگار نیست، در حالی که اون امکانی که با وجوب سازگار نیست امکان ذاتی است نه امکان بالقیاس. این مغالطه است که منشأش اشتراک لفظی است. و علم ان من سخائف البیان ایزن فی هذه المساله، در مساله توحید، قول بعض المتفلسفین که انه لو تعدد الواجب بالذات فاما ان یکون بینهما تلازم فی الوجود اولا. این دو واجب یا بینشون تلازم است یا نه، از این دو طرف نقیض بیرون نیست، یا بینشون تلازم هست یا نیست. اگر تلازم باشد یا هر دو ممکنه به ذاتند، یا احدهما ممکنه به ذات بل آخر واجب به ذات. و علی الاول که اگر بینشون تلازم باشد یلزم معلولیتهما او معلولیت احدهما، زیرا تلازم یا بین معلولین علت ثالثه است یا بین علت و معلول است. اگر این دو معلول علت ثالثه باشند بینشون تلازم هست و هر دو ممکن خواهند بود. اگر بینشون علیت باشد که احدهما علت و الاخر معلول باشد، اون که معلول است امکان ذاتی دارد و واجب نخواهد بود. و علال اول یلزم معلولیت هما او معلولیت تو احد هما کما هو شأن التلازم، که تلازم در دو مورد محقق است. و علال ثانی که بینشون تلازم نباشد یلزم جواز و تحقق احد هما مل آخر، اگه تلازم نباشد می شود امکان، یعنی ممکن است یکی بدون دیگری باشد. چون یکی بدون دیگری باشد و ضرورتی در کار نیست، فیلزم و امکان و عدم الواجب، ممکن است یکی باشد و دیگری نباشد و این با وجوب سازگار نیست. اگر تلازم باشد یا هر دو ممکنند یا یکی ممکن، و اگر تلازم نباشد هر دو ممکنند. ایشون فرماین و هذا البیان به سفسطه اشبه منه بالفلسفه و الی المغالطه اقرب منه الی البرهان، زیرا ما ممکن است بپذیریم شق ثانی را، بگوییم بینشون تلازم نیست، و بسلان تالی را نپذیریم، زیرا میگوییم در صورت تعدد واجب بینشون تلازم نیست و هر یک بلقیاس الالآخر امکان دارن. این امکان بلقیاس است که امکان بلقیاس غیر از امکان ذاتی است و امکان بلقیاس با وجوب ذاتی سازگار است. فین مبنای این بیان علل اشتباه بین الامکان ذاتی که با وجوب سازگار نیست و الامکان بالقیاس الالغیر که با وجوب سازگار است. و من هذا القبیل که مغالطه است، منشأش اشتراک لفظی است، قولهم التکسر اما انه یجب بالنظر الى تباع الوجوب بالذات فیلزم ان یتحقق الکثیر من دون الواحد او انه یمکن بالنظر الی فیجوز ارتفاعه. بیان دوم هم که باز به سفسطه شبیه تر است تا به فلسفه، این است که اگر دو واجب داشتیم، این تعدد یا مقتضای ذات است یا از خارج آمده. اگر تعدد مقتضای ذات باشد، در موطنش تبیین شد که کثرت نمیتواند عین ذات باشد، نمیتواند جزء ذات یک شی باشد، نمیتواند لازمه ذات یک شی باشد، زیرا اگر یک ذاتی مقتضی کثرت باشد، اون ذات ممتنع الوجود خواهد بود، زیرا اگر ذات مقتضی کثرت باشد، چون کثرت از وحدات تشکیل میشود، تا چند واحد متحقق نشود کثیر به بار نمی آید، و چون اون ذات مقتضی کثرت است، پس اون واحد واحدها جزء ذات و مصداق ذات نخواهند بود، اون آحاد مصداق ذات نخواهند بود، با ترکب چند واحدی که اون واحدها مصداق ذات نیستند، ذات محقق نخواهد شد، پس این ذاتی که مقتضی کثرت است فرد و واحد ندارد، وقتی واحد نداشت کثیر هم نخواهد داشت، زیرا کثیر از واحد نشأت میگیرد. بنابراین هر جا کثرت هست حتما از غیر برمیخیزد، عامل کثرت بیرون است، و اگر ما بیش از یک واجب داشتیم، چون کثرت مقتضای ذات واجب نمیتواند باشد، پس از غیر میآید، چون از غیر میآید، پس این تعدد می شود ممکن، و اگر تعدد ممکن شد با وجوب سازگار نیست. التکسر اما انه یجب بالنظر الی تباع الوجوب بالذات فیلزم ان یتحقق الکثیر من دون الواحد او انه یمکن بالنظر الی تباع الوجوب، اگر ممکن شد فیجوز و ارتفاع و تعدد، و اگر تعدد برطرف شد یعنی جائز و رفع بود، مستلزم جواز رفع واجب ذات هم هست، زیرا اگر ممکن بود این تعدد برطرف بشود، یعنی ممکن هست واجب هم برطرف بشود، و فیه جواز و ارتفاع الواجب ذات، زیرا اگر تعدد برطرف میشود، یعنی ممکن است این دو تا واجب یا هر دو از بین برن یا یکی از بین برد، امکان رفع هر دو یعنی هر دو میشن ممکن، امکان رفع احدهما یعنی احدهما میشه ممکن، پس دو تا نه واجب نمیتوانن باشن. این تکسر یا مقتضای طبع است که محذور دارد، یا از بیرون می آید ممکن است برای تب که محضور دارد، یا تکسر ممتنع است و اول مطلوب او انهو این تکسر یمتنع او به نسبه الاتباع الوجوب و اول حق المطلوب. التعدد یا مقتضای ذات است محال است، یا از غیر می آید محال است، یا تعدد محال است به اول مطلوب. من شای این مغالطم آن است که این امکان ذاتی را با امکان بالقیاس خلط کردم. از فیه ایزن تدلیسون بین الامکان ذاتی و الامکان الغیری، نه تعدد ممکن است نه ذات ممکن. اومد این ذات نسبت به اون تعدد می شود ممکن، نه ذات می شود ممکن. اون که با وجوب ذاتی سازگار نیست امکان ذاتی است، نه امکان بالقیاس. در تحلیل مسئله توحید سخنی رو از صدرالدین شیرازی نقل میکنن و این سخن گرچه از یک نظر به حق نزدیک است، ولی چون قائل است صدرالدین شیرازی به اصالت ماهیت، با مبنای اصالت ماهیت نمی شود توحید را تبیین کرد، از این جهت این سخن را تعقیب می کنند. تعقیب آخر: اعلم ان سید از صدر شیرازی قرر هذه المسئله على وجه آخر، توحید را به گونه دیگری تقریر کرد. فقال ما حاصله: ان الموجود قد يكون شيئا موجودا، که عند التحليل مركب از ذات به وجود است. گاهی نه، موجود همون وجود بحث و صرف وجود است. ان الموجود قد يكون شيئا موجودا، که الف موجود او با موجود، فقد یکون و موجودن بهدن، که شیئون له الوجود نیست، نه وجودون بهد. اون که تحلیل می شود به شیء و وجود، گرچه در خارج بسیط است، فقط در ظرف تحلیل مرکب است. فقد یکون و موجودن بهدن، لا انه شیئون موجود. مثال منفی: که سماع موجوده، که این شیء له الوجود است، او انسان موجود مثلا، که این عند التحلیل مؤلف است از ماهیت وجود. پس موجود یا مؤلف از ماهیت وجود است عند التحلیل، یا محض وجود است. این یک اصل. ول واجب به ذات هول موجود البحت، که صرف وجود است. ول ممکن هو شیء الموجود، که عند التحلیل مؤلف از وجود و ماهیت است. به معنا انه قابل لان یحلله ذهن الى ماهیت و وجود محمول علیه. اگر گفتیم یک شیء مؤلف است، نه در خارج مرکب از دو جزء است، و الا هم ماهیت اصیل می بود هم وجود، در خارج بیش از یک واقعیت نیست، یک واقعیت است و یک زل. در تحلیل عقلی است که این شی را به ماهیت و وجود منحل میکنند. ول ممکنو هو شیء الموجود، نه در خارج مرکب از دو جزء باشد، بلکه به معنا انه قابل لان یحلله الذهن الى ماهیت، که می شود موضوع قضیه، و محمول به موجود محمول علی شی، که در تحلیل عقلی می شود محمول، می گوییم علی انسان و موجود. گرچه با دقت این گونه از قضایا عکس الحملن، یعنی الموجود و اما انسانون و اما غیر انسان، ولی در تحلیل بدوی ماهیت موضوع قضیه است و محمول موجود است و وجود محمول. و کذا مفهوم الواجب عین الواجب به ذات است، لأنه ليس بقابل لحاظ تحلیل. واجب به ذات همان موجود بحث است و واجب هم عین همین وجوب به ذات است، نه منحل از به ماهیت وجود. لأنه ليس بقابل لحاظ تحلیل به ماهیت وجود، ولو قبل القسمته و کان الفن واجبن مثلا، اگر واجب با تحلیل عقلی قابل و پذیرای قسمت باشد که منحل بشود به شیئی که له الوجود است، این واجب نخواهد بود، ماهیت پیدا می کند، وجودش می شود عارض بر ماهیت و هر امر عرضی هم معلول است. ولو قبل القسمته و کان در تحلیل الفن واجبن مثلا، یحکم العقل به ان مفهوم الواجب لما لم یکن این مفهوم الالف ولا جزءهو، چون این در تحلیل اون ذات غیر از وجود است و وجود غیر از ذات، نه مفهوم واجب این ماهیت الف است و نه جزء او، لم یکن الالف و فی حد ذاتهی واجبن. اگر وجوب نه این الف است نه جزء الف و این شیء در تحلیل منحل می شود به ماهیت و وجود، لم یکن الالف فی حد ذاتهی واجبن. چرا؟ لما تقرر ان کل عرضیین معلول. و من ثم ذهب الحکما الى ان کل ماهیت معلولتون، و عکس نقیضش آن است که ما لیس به معلول فلیس به زی ماهیه. عکس نقیض این که به این صورتها در آمد، تعبیر صریحش را استاد علامه طباطبایی رضوان الله علیه در نهایت الحکمه تبیین کرده و اصل مطلب در کلمات حکما پیشین هست. فرمود و من ثم ذهب الحکما الى ان کل ماهیت معلولت. عکس نقیضش این است که ما لیس به معلول فلیس له ماهیه. اون عکس نقیض را به این لسان تبیین کردن و الى ان الواجب لذاته لا ماهیت له. چرا؟ چون معلول نیست. و الى ان وجوده مجرد عن الماهیه. اما و لیس وجود الممکنات مجردن عن الماهیه، چون هر ماهیتی معلول است و هر چیزی هم که معلول معلول باشد ماهیت دارد. این مقدمه‌ای که با تحلیل به چند اصل به چند مطلب برمیگردد. صدرالدین شیرازی میفرماید بعد از این مقدمه، ثم قال صدرالدین بعد تمهید هذه المقدمه، لا یجوز تعدد الواجب بذات، واجب باید واحد باشد، لا شریک له فی الوجوب، زیرا اگر متعدد باشد هر یک از دیگری با تعین خاصی که پیدا می کنند ممتاز خواهند بود. سخن در این تعین هست. و الا فتعین الذی به الامتیاز، این تعین یا نفس ذات اینها این ذات اینهاست، یا این تعین این تشخص اینهاست، این تعین یا از ذات اینها برمیخیزد یا از تشخص اینها برمیخیزد یا از وجود و وجوبشون برمیخیزد یا از غیر برمیخیزد، و همه این صور اربعه محال است. زیرا اگر این تعین مقتضای ذات باشد، یعنی ماهیت، قد ثبت که واجب لا ماهیت له. اگر این تعین مقتضای تشخص باشد، چون تعین عین تشخص است، الشیء لا یقتضی ذاته، پس تعین مقتضای تشخص نیست. و اگر این تعین مقتضای وجوب وجود باشد، چون وجوب وجود مشترک بین دو امر است، امر جامع و مشترک سبب تعین و تشخص نخواهد شد. این سه محذور، محذور امر سوم. و اگر این تعین از غیر برخیزد، اینا در تعین محتاج به غیرن و هر محتاج ممکن است. این محظور شق چهارم. پس اگر تعدد داشته باشن پس و هر کدام متعین باشن، این تعین یا از ماهیتش است که محال، یا از تشخص است که محال، یا از وجود و وجوب مشترک است که محال، یا از غیر است که محال، و بیش از این چهار امر فرض ندارد و هر کدام محظور دارند، پس تعدد واجب محال است. و الا فتعین الذی به الامتیاز ان کان نفس ذاتهما بان یکون هازا شیئا واجبا، این اولی، و الاخر اون هم شیئا آخر واجبا، که اگر تعین نفس ذات باشد که مقتضای ذات باشد، این ماهیت به عینها مقتضی تعین خاص باشد، لازم کون الواجب ذا ماهیت و ذالک باطل کما مر در این مقدمه. و این کانت تعینو به غیر ذات، به ماهیت بسته نباشد، به غیر ماهیت باشد، سه فرض دارد. فتخصص احد التعینین و احد الواجبین، که این تعین مال این واجب است و اون تعین مال اون واجب. فتخصص احد التعینین و احد الواجبین لا بد له من علت مخصصه، اگر ماهیتی جدا ندارند تا ما بگوییم هر ماهیتی خواهان تعین خاص است، پس مخصص میخواد. ولا یجوز ان یکون تلک العلتو، علت تخصص، ماهیت الواجب، لان الواجب بریء من الماهیه، که در فرض اول گذشت و دلیلش در مقدمه تبیین شد. ولا ان یکون سبب تعین شخصه، که علت تعین شخصیت واجب باشد، لامتناع ان یکون شخص علتا لتعینه، چون تعین همون تشخص است، این همون شخص است. این دو. و علت تعین نمیتواند امر سوم باشد، ولل وجود، ولل وجود اول وجوب و نظائرهما من الامور المشترکت بین الواجبین، اون نمیتواند باشد، لان المشترک که لا یکون علت التخصص، جامع نمیتواند علت تعین این و علت تعین اون باشد، جامع علت جامع خواهد بود، نه علت جمیع به علت خصوصیت های جمعی. محظور زل چهارم. ولا امر آخر، علت تعین نمیتواند یه امر بیگانه باشد، و الا لازم ان یکون شخص الواجب، یعنی واجب در تشخصش معلول باشد. فتحصل اگر واجب متعدد باشد، هر کدام دارای تعینند، این تعین یا از ماهیت برمیخیزد که محال، یا از شخص برمیخیزد که محال، یا از جامع که وجود و وجوب است برمیخیزد که محال، یا از غیر نشأت میگیرد که محال، و چون بیش از این چهار ذیل فرض دیگر ندارد و تمام این از لاء اربع محظور دارند، پس تعدد واجب محال است. بر این تحلیل صدرالدین شیرازی میفرماید دیگر شبهه ابن کمونه و دیگر شبهات مشهوره رخنه نخواهند کرد، ولا یرد علی هذا المسلک از شبهت المشهوره کما لا یخفا، که بگوییم دو واجب داشته باشیم مجهولت الکون و مانند اون. انتها کلام هو ملخصا. صدر المتعلهی می فرماید ول امری ان این کلام قریب المنهج است من منهج الحق، لو بدل مفهوم الوجود او الواجب به حقیقت الموجود به ما و موجود. از این جهت که گفت بحت است و صرف است، به حق نزدیک است، اما از این جهت که مبنای اینها اصالت الماهیت است و برای وجود فردی نیست، چگونه میتوان گفت در واجب چیزی جز وجود نخواهد بود؟ اگر این موجود مصداق ندارد و اگر این وجود فرد ندارد، چگونه می شود او را عین واجب دانست و واجب را وجود بحث پنداشت؟ ولامری انه قریب المنهج من منهج الحق لو بدل مفهوم الموجود او الواجب به حقیقت الموجود به ما هو موجود. و این در صورتی است که اذعان بشود به اصالت وجود و ذلک به ان یذعن این حکیم بزرگوار یا یذعن به ان للوجود حقیقتا که یه عین و افراده و للوجود فی کل موجودن کل موجود فردی دارد که اون به ذاته موجود است. هر موجودی وجودی دارد که اون وجود به ذاته موجود است، خواه ماهیت نداشته باشد که این وجود که به ذاته موجود است ضرورتش ضرورت ازلی خواهد. و اگر وجود ما همراه با ماهیت بود و ماهیتش امکان ماهوی داشت و وجودش امکان فقری داشت، اون موجود موجود است به ذاته، زیرا اون وجود وجود است به ذاته، لأن الشیء ثابت لنفسه به ذاته و به ضروره، منتها این ضرورت ضرورت ذاتی خواهد بود که مادام از ذات است و با امکان فقری سازگار است، نه ضرورت ازلی. و لهو فی کل موجودن فردون که هوه به ذاتهی موجود، سوا اون کان معهو ماهیتون اخرى که اون ماهیت می شود ممکن، این وجود می شود واجبه به ذات ضرورتن ذاتیه و ممکن فقری به اون ضرورت ازلی تکیه می کند. او لم یکن با او ماهیت که این وجود می شود ضروری ازلی و همون واجبه به ذات معروف و معهود است. از باب تشبیه وجود به ماهیت، معقول به ماهیت بین فرمودن کما ان للبیازه حقیقتن خارجیتن که یه به ذاتها ابیز، البیازو به ذاته ابیز است و غیر البیازه بنزمام البیاز می شود ابیز. البته این که ما می گوییم خواه اون وجود همراه با ماهیت باشد کما فی الممکن، خواه نباشد، معنای صحابت وجود با ماهیت آن است که در تحلیل عقل منحل به وجود و ماهیت می شوند، نه در خارج ترکیبی باشد. و قد علمت کیفیت اتصاف الماهیت بالوجود علی وجه که یصفو عن کل شبهت و شک، که حلیت حلیت بسیطه باشد بکانه تامه، نه حلیت مرکبه بکانه ناقصه تا محظور ثبوت و شیل شی باشد که فرع ثبوت مثبت له است و توهمات شیخ اشراق و دیگر قائلان به اصالت ماهیت. اگر گفته می شود منحل می شود، نه یعنی ماهیت شی است که ثبت له الوجود، نه، این در تحلیل در ظرف عقل کانه تامی خواهیم داشت که یک نمودی است از بود گرفته شده. یصفن کل شبهت و شک فیزن الواجب تعالی کما انه عین الوجود فهو عین حقیقت الموجوده به ما هو موجود، چون وجود اصیل است. لا انه عین هذا المفهوم الکلی ذهنی که بر مبنای اصالت ماهیت وجود فرد ندارد و اگر گفتیم واجب عین موجود هست، یعنی عین این مفهوم است و چاره غیر از این نیست. اگر مبنای صدر شیرازی اصالت وجود بود، می شود با این تحقیقی که کردن سخنش رو در توحید پذیرفت، و اما چون مبنا باطل است، این بنا هم ناتمام خواهد بود. که وجود بود می شود با این تحقیقی که کردن سخنش رو در توحید پذیرفت، و اما چون مبنا باطل است این بنا هم ناتمام خواهد بود. والحمد لله رب العالمین. به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان بحث ها موقتا تعطیل هست تا خدای متعالی توفیق بدهد برای بعد از ماه مبارک رمضان. غفر الله لنا و لکم، والحمد لله رب العالمین.